بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. نگاه راهبردی و کلان در تحلیل مسائل، 29 دی ماه 1398، فیروزکوه، مسجد ولیعصر عجل الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت شما برادران بزرگوارم و خواهران گرامیم. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو خدمت شما، تسلیت عرض میکنم شهادت سید الشهدای مقاومت و همراهانشون رو محضر شما. جا داره تسلیت ویژه هم عرض کنیم به خانواده های شهدای حادثه هواپیما. من چند روز پیش مشهد بودم. معمولا زیارت که میرم برای خودم زیارت نمی کنم، میشه بنام برای اینی که به نیابت از امام زمان زیارت انجام میدم، چون زیارتی که ما واسه خودمون انجام بدیم معلوم نیست چی از توش در میاد. اما مقید بودم بعد از زیارت نماز که میخونم حتما دو رکعت برای این شهدای حادثه هواپیما نماز بخونم. حادثه دلخراشی بود، هموطنان عزیزمون رو ما دست دادیم. انشالله خداوند کمک کنه برای تسلای دل این خانواده ها و سخت عزیز از دست دادن. خب من زیاد نمیخوام مصدقتون بشم، سریع عرایزم رو شروع بکنم. اینکه اوضاع کشور جوریست و منطقه و دنیا که همه یک حس به قولی همه ما الان علامت سؤالیم که آقا چه می شود، چه اتفاقی داره می افته. اگر از بالا نتونیم خوب نگاه کنیم به ماجرا گم می شیم، شبیه یه مورچه می شیم که روی آجر داره راه میره، بهش میگن کجا داری راه میره، میگه رو سنگ، رو زمین. میگه رو زمین نیستی، بیا بالا، از بالا نگاه کن روی تیک آجری. برای همین باید از بالا مسئله رو دید. یک جاهایی مثل مربیای فوتبالی که بعضی موقع میرن بین تماشاچی‌ها میشینن تا از بالا بازی رو بتونن ببینن، یا یه آدمی تو تماشاچی‌ها دارن که از بالا میبینه و از پشت تلویزیون میبینه، موبایل اینا با هم تماس میگیرن، میگن اینجای تیم به هم ریخته است. بعضی موقع این نگاه راهبردی و کلان رو ما نیاز داریم. فرصت نیست به همه این مسائل. من فقط به ماجرای ترور سردار سلیمانی 3 تا 1 ساعت و نیم 1 ساعت و ربع تو مشهد سخنرانی داشتم تا بتونم مطلب رو عرض بکنم. کسی خواست کاملش رو گوش کنه تو اینترنت هست بره دانلود کنم. اما اون چیزی که میشه راجع به مسائل، چون میخوام راجع به مسائل داخلی کشور هم صحبت بکنم و مهمه، اینو عرض بکنم. ببینید ما بدون تعارف با نظام سلطه در افتادیم. در افتادنمونم این نیستش که ما بریم در بیفتیم، ذات وجودی ما در افتادنه. این که یه آتیش، یه شعله آتیش بره شکایت بکنه بگه چرا این آب داره منو خاموش میکنه، میگیم ذات آب اینه. هویت ما ایرانی ها، هم هویت ملیمون هم هویت اسلامیمون، حرف زورپذیر نیست. یه خورده ساده ترش رو بگم، یه فاز داشمشتیگری و لاتی به قول هممون داریم، نمیتونیم حرف زور رو تحمل نمی کنیم. ما ایرانی ها حاضریم 10 میلیون خرج بکنیم که اون 1 میلیون پول زوری که از ما گرفتن رو پس بگیریم. درسته؟ این روحیه ما. باجم به کسی نمیدیم. هیچ کسی هم نتونسته ما رو با حمله دین و عقیدمون رو عوض کنه. اگر فکر کردید ما در اثر حمله اعراب مسلمان شدیم، سخت در اشتباه. اگه قرار بود با جنگ ما دین عوض بکنیم، باید با حمله مغولا دین عوض میکردیم، با حمله اسکندر مقدونی دین عوض میکردیم. این طور نیست. حتی اعراب هم وقتی دینشون رو بر ما عرضه کردن، ما تشیع و انتخاب کردیم. چون نگاه کردیم دیدیم این اهل بیت خانششون از اسلام اسلام قشنگتری، این اصلا اصل اسلام، ما اینو میخوان. ما از امیرالمومنین خوشمون اومد همون اوایل ها، اینو به شما بگم. اشعث ابن قیس یک جا از شاکیه دیگه، اعتراض میکنه به امیرالمومنین که این مجوسا دور شما رو گرفتن، دور منبر امیرالمومنین ایرانی‌ها بیشتر میشستن. یک روزی بهش برخورد تو مسیری که داشتم، شروع که پاشو گذاشتم اینجوری سر و کله و دست و پا اینا، قدم گذاشت روشون به قول لهشون کرد، اومد جلو امیرالمومنین دعواش کرد و برو دور شو از من، با اینا مجوسن، ما عربیم فلان. حضرت فرمود همینا تو آخر الزمان شما رو به دین برمیگردونن، یعنی دینداری تو آخر الزمان دست اینهاست، شما هیچ چیز ازتون نمیمونه. در عمل هم داریم میبینیم اسلام عربستان الان مثلا درسته، اسلام امارات متحده عربی، یا یکی از ایراداتی که همیشه آقایون به امیرالمومنین وارد میکردن، گفتن چرا ایرانی ها دوربر شما زیادن؟ برای چی؟ برای اینکه اسلام اونها اسلام تحقیر بود، ایرانی ها رو اجازه نمیدادن پیش نماز بایستن، از دختر دادن به ایرانی ها یک کار بسیار ضد فرهنگی میدونستن. اگه یک نفر دخترش رو به ایرانی به موالی اصطلاحا میداد، این از فردا سرش رو نمیتونست بیاره بالا. بعد پیامبر فرمود من یرتد منکم، آیه قرآن، ان دین فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، و در آینده دور یه قومی میان شما رو درست میکنن. پرسیدن کیان؟ حضرت زد به شانه حضرت سلمان. یعنی ببینید، نگاه کنید، این خواسته ها در بین مردم ایران بود، فرهنگ مردم آشنا بود با این مسئله، اینها با دیدن اهل بیت گم شده شون رو پیدا کردن. ببین ماجرای سیاوشون یا سووشون مال قبل از اسلامه، مراسمی است در بزرگداشت کسی که حاضر نشد کار زشت انجام بده اما بره وسط آتیش بر اثبات خودش. خب اینا افتخار آفرینه. این نبوده که شما فکر کنید اگر ما میخواستیم به ضرب شمشیر دین بپذیریم نباشیه میشدیم، اون شاخه دیگه باید میشد. زمان بنی امیه معاویه بخشنامه کرد که لعن بشه امیرالمومنین در تمام مساجد و منبرها، یعنی در تمام کانال‌های تلگرامی، اینستاگرام، شبکه‌های ماهواره امروز. منبر یعنی این بوده، مأذنه یعنی این. مردم، همین مردم شریف سیستان که الان درگیر سیلن، گفتن ما این کارو نمی‌کنیم. گفتن مالیات از اینا دو برابر بگیرید. گفتن دو برابر مالیات میدیم، ما با علی توهین نمی‌کنیم. در قزوین یک منبری رفت والا منبر، روی منبر شروع که توهین به امیرالمومنین کردن، روی منبر کشتنش، یعنی فرصت نکرد بیاد پایین. این ذات ما باعث میشه ما استکبار، حرف زور، تحمل نکنیم. این زمین، این هستی خدا بیشتر نداره، سرنوشت دست اوست، هیچ کسی دیگه نمیتونه ادعای خدایی کنه. هر کسی ادعای خدای کنه میکشیمش پایین، ولو قدرتمندترین باشه روی زمین. که ما میگیم آقا اصلا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اصلا قدرتی وجود نداره جز آن که دست خداست. اینا وهم شماست. خدای ما بزرگتر از بمب‌های اتم، خدای ما بزرگتر از ناوهاست. خدای ما این دلیل نمیشه ما تکنولوژی نرسیم، ما قدرت نظامی نرسیم. نه، خدا همونقدر که امیرالمومنین رو ستود در احد، شمشیرش رو هم مورد ستایش قرار داد. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، مدح کرد شمشیر، یعنی بهترین شمشیر. پس فکر نکنید اگر ما روزی نمیدونم الان ما نه، ما وجودمون برای اینا مشکله. اینا بارها گفتن میگن وجود شما مشکله، اصلا نباید باشی. ما با اونا کار نداریم، به خدا قسم ما ناو نفرستادیم خلیج مکزیک، اونا ناوشون تو خلیج فارسه. اینا اومدن با ما گفتن آقا بیایید برجام بشینید، قول بدید شما بمب اتم نمیخواید داشته باشید، ما تحریماتونو برمیداریم. کل شرف بین المللیشونو گذاشتن وسط، تحریما رو برم. ما هم گفتیم باشه، بمب اتم در منش دینی ما، در فهم دینی ما حرام است. چرا بمب اتم حرامه؟ به خاطر اینکه یه جا انداخته بشه بیگناه با گناه با هم میکشه. قرآن ما میگه یک نفر شما بیگناه بکشید انگار کل هستی رو کشتید. دلیل اینکه ما تو محض موشکی نقطه زنیم همین مسئله است، وگرنه اون کلاهک موشکی یه تونی که شما بهش ببندی اینجا رو بزنی تا 500 متر اونورترش هم خراب میکنه. برای چی ما نقطه زنیم؟ برای اینکه اون هدف همونجا. مگه شما نمیدید وقتی به کمال دموکرات ها ما حمله کردیم؟ شما برید ساختمونش یه بار دیگه ببینید، ما همون اتاقی که جلسه داشتن رو زدیم، گفتیم ما بمبتون حرام شرعیه، بندازی 95,000 نفر، 65,000 نفر تو هیروشیما و ناکازاکی میکشه. زمان جنگ صدام به ما موشک میزد، این مردم اینو واقعیت دیگه، صدام به ما موشک میزد، ما رفتیم از لیبی، همین خدا بیامرز شهید تهران مقدم اینا بلند شد رفتن لیبی موشک خریدن قاچاق چند برابر قیمت، موشکای اسکات خریدن آوردن، امام اجازه نمیداد ما جواب موشکاشونو بدیم. تا مدت ها رفتن جلسه گذاشتن گفتن ما قول میدیم مراکز صنعتیشون که داره به جنگ کمک میکنه رو بزنیم. امام قبول کرد، موشک اول زدن تو پتروشیمیشون، توی پالشگاهشون. صدام قبول نمیکرد ما موشک داریم، میگفت دروغ میگید، اومدید بمبگذاری کردید، شما موشکتون کجا بوده؟ دومی رو زدیم تو بانکشون که بعدها خودمون فهمیدیم اینا استخباراتشون رو برده بودن انتقال داده بودن طبقه بالای اونجا. اونا تا سالها دنبال اون جاسوسی میگشتن که لو داده بود استخباراتشون رفته اونجا، این کار خدا بودا. موشک سومی رو زدیم، موشک ها موقع نقطه زن نبود که، ما مثلا فناوری موشک سازی نداشتیم، خورد تو اسکا قطار 160 نفر مردم عادی کشته شد. اما گفت دیگه اجازه ندارید موشک بزنید وسط جنگ. معاویه آبو در صفین بالای رودخونه رو بست، سپاه امیرالمومنین تشنه موندن. امیرالمومنین خب یه جنرال نظامی خبره بود، یه تحریزی عملیاتی انجام رفت بالا دست از دست اینا گرفت. امراض برگشت به معاویه گفت بدبخ شدیم رفت، علی آبو ببنده ما بیچاریم. معاویه گفت من علی رو میشناسم، آبو نمیبنده و نبست امیرالمومنین. این مدل ماست، دنیا میخواد این مدل رو خفه کنه، صداش نره بیرون. تمام این صهیونیسم جهانی ماست اینکه صدا بیرون نره. موارد متعدد در سوریه ما ترمز روسا بودیم، روسا هم چی هم دنبال منافع ملیشون، اونا مدافع حرم نیستن که. او میخواد دریای مدیترانه رو از دست نده، اینقدر مدیترانه مهمه. اما خب اونم چیه؟ اونم یه کشوریه دنبال منافعش، حالا چهار تا آدم عادی هم کشته بشن براش مهم نیست. برای همین اینا انتظار داشتن مثلا توی یه سری از عملیات‌های ادلب ایران شرکت کنه، ما شرکت نکردیم. گفتیم ما رفتیم با داعش بجنگیم، نه با مردم سوریه. نمیفهمیدن ما رو، گفتن ایرانی‌ها چی میگن، یعنی چی؟ استراتژی اسرائیل چیه؟ میگه مراکز مردمی رو بمباران کن که خود این مردم نظامیانشون رو ساقط کنن. استراتژی داهیا، زاهیه، اینا زاد عربی رو ده تلفظ میکنن تو انگلیسی. جنوب لبنان رو با خاک یکسان کرد. برای چی از جنوب لبنان حزب الله برخواسته؟ شما مردمی که اینا رو انتخاب میکنه باید تحریم شه. همین الان مردم چرا داره تحریم میکنه؟ آقا اینا مشکلشون نظامه، چرا دارو رو تحریم کردن؟ اینا میگن مردم، میگن اینا بندی شرمن رسما تو مذاکرات برگشت گفت، گفت بابا ما مشکلمون با نظام ایران نیست، الزاما ژن مردم ایران مشکل داره. چرا ژنمون مشکل داره؟ برای اینکه مثل بقیه مردم دنیا تو سری خور نیستیم؟ برای اینکه انقدر بدبخت نشدیم بیاد مانور بدید تو مملکتمون ماشیناتون راه برن هر غلطی خواستن بکنن؟ برای اینکه مثل ژاپن تجاوز کردن به دو تا دختر ژاپنی، کشتن اونا رو بعد دولت ژاپن ارزه نداشت اینا رو حتی محاکمه کنه، صحیح و سالم تحویل دادن. برای اینکه زدی زدیمت، برای اینکه بعد 75 سال کسی جرئت نکرده تو بگه بالا چه شده ابروی ما زدیم، برای ناراحتی. آره ما جنمون اینه مشکل داره. اگه این اشکال اینه اشکال خوبیه. برای اینکه سرسپرده نیستیم، برای اینکه هیهات من نزله تو خونمونه، تمام این دعواها برای اینه. میگن شما خودتون نه، شما دارید بقیه رو هم بیدار میکنید. با ما چیکار کردیم؟ ما داریم میگیم ما نفتمون رو خودمون باید تشخیص بدیم چجوری میفروشیم، نه توی آمریکا تعیین بکنید، نه توی آمریکا، هیچکی دیگه. ما انقلاب کردیم مثلا، باید اگه می‌خواستی آمریکا رو بزنی باید می‌رفتی دامن شوروی، اگه می‌خواستی شوروی بزنی باید می‌رفتی دامن چی؟ آمریکا. ما گفتیم نه شرقی نه غربی، گروه پدر جفتشون. آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر جفتش بدتر. میگفتن اینا دیوونه ان. بابا لااقل با یکی باشون یکی رو بزن. آمریکا و شوروی همدیگه رو تهدید اتمی می‌کردن. شوروی موشکای اتمیشو رفتیم کوبا مستقر کرد یه وجبی آمریکا. آمریکا دور تا دور شوروی رو ناتو، سنتو، سیتو، پیمان‌های نظامی بس با کشورها که شوروی رو کنترل بکنه. خود ما بخشی از پروژه آمریکا بودیم. ما عضوی از سنتو بودیم دیگه. ایران و پاکستان و کجا و فلان. اینا همدیگه رو تهدید اتمی می‌کردن، تو جنگ سرد به هم حمله رسانه‌ای می‌کردن، سر زدن ایران با هم مشترک بودن تو جنگ. این آواکس‌هاشو در اختیارش قرار میداد، اون تانکای تی 72 که RPG ما روش اثر نمیکرد. یه بحثی مطرح همین الان سر ماجرای این پرواز هواپیما که پروژه سوتر بوده. آقا اینو آمریکا زمان جنگ انجام میداد. ما یه موشک به درد بخور داشتیم به اسم فونیکس که باش میتونستن هواپیما بزنیم. اینا ما تحریم بودیم، موشکامون محدود بود، گیر نمیتونستیم بیاریم. اینا گفتن چیکار کنیم؟ گفتن یه کاری کنیم اینا موشکاشون رو هدر بدن. ایوکس های آمریکایی یا همون آواکس آمریکایی به پرواز در می اومد، روی رادار F-14 های ما نقطه قلابی می ساخت. F-14 ما رو هوا فکر می کردن یه هواپیما وجود داره. این موشک فونیکسی که بسیار ارزشمند بود و همینجا علکی شلیک می کرد. کار به جای رسید که خلبان ما باید با خلبان بعثی می جنگی تو هوا، با این تفاوت که من موشک زیاد ندارم تشخیص بدم این الان هدف فیکه یا اصلیه، هدف قلابی ساخته شده الکترونیکی یا واقعیه. برای همین چیکار میکردن؟ میگفتن هدفی را بزن که دو تا رادار رو زمین تاییدش کرده باشه، حداقل دو تا رادار. جنگ سرعت، جنگ ثانیه هاست، نبردای هوایی. خلبان ما جونشو دست میگرفت. مواردی بود برای اینکه ما بتونیم نفت صادر بکنیم، هواپیمای ما اگر مینشست دوباره بلند میشد، ما باید یه سری قطعات رو چیکار کنیم؟ اوورهال کنیم هواپیما رو. برای همین هواپیما تو آسمون میموند، با سوخرسان رو هوا بهش سوخرسانی میکردن. یه خلبان 12 ساعت تو هواپیما میموند. وقتی میشست پایین، همین جوری که قفل شده بود بدنش، صندلی خلبانی، صندلی هواپیما عادی نیست که باشی قدم بزنی راه بیای بچرخی قلنج بشکنی، چسبیدی به صندلی. همینطوری چهار چنگولی اینو درش می آوردن، میذاشتنش توی آمبولانس، میبردنش بیمارستان. تمام مشکل اینا اینه. چرا شما دارید پر رو میکنید بقیه کشور رو؟ ما خودمونی، تو ما کار نداشته باش. ما کی اومدیم سراغ آمریکا؟ ما کجا اومدیم سراغ شما؟ ما تو مرزهای خودمون نشستیم، میخوایم بر مبنای عقاید خودمون، ایده های خودمون کشورداری کنیم. تو این 40 سال آروم گذاشتید ما رو شما؟ بابا خدا وکیلی مملکتی پیدا کنید 2 سال اولش تجزیه طلبی داشته باشه، 8 سال جنگ داشته باشه، در تمام این عناصر شبکه نفوذ مستقر باشه. چه جنگی ما انجام دادیم؟ کشورهای در حالت عادی تا 20% بودجهشون نظامیه. زمان جنگ این رقم میره بالا، به 50% هم چه بسا برسه. وسط جنگ همه کارا میشه نظامی. ما زمان جنگمون، زمان جنگمون متوسط بودجه که برای نظامیگریمون گذاشتیم 12% بوده. سال 65 بودجه نظامی ما اشتباه نکنم میرسه به 5%. همین الان بودجه نظامی ایران جز کمترین های دنیاست. اکثر این بودجه نظامی حقوق و دستمزده. ما اسلحه‌ای وارد نمی کنیم که ارز از کشور خارج بشه، همش رو داخل داریم میسازیم. وقتی اینو میسازیم یعنی چی؟ پول تو که داخل به گردش در میاد. اون ارتش ما که حقوق میگیره، حقوقش رو میره بقالی نمیدونم تایت میخره، ریگا میخره، گوشت میخره، نمیدونم تخم مرغ میخره، ها این پول دوباره برمیگره تو جیب مردم. عربستان سعودی نیستیم که ما میلیارد دلاری بریم از بیرون خرید بکنیم. بسیار از زمانی که بودجه وزارت دفاع رو کم کردن در این دولت، بسیاری از صنایع بیرون وزارت دفاع خوابید، چون اینا برای وزارت دفاع کار میکردن. یارو جوشکاری داشت، تراشکاری داشت. آقا این پولا رو خرج کجا میکنی؟ کدوم پول؟ توهم زدید؟ بسیاری از کشورها برای اینکه آماده بمونن مانور برگزار میکنن، هزینه میکنن که نظامیشون آماده باشه. جنگ به وجود اومده، بهترین فرصتی که تو نظامی تو بری توی جنگ واقعی چیکار کنه، تجربه کسب بکنه. برید مقایسه کنید هزینه‌های نظامی ما رو با همین کشورهای اطراف، با این جغله ها، با امارات، با کویت، با نمیدونم، با این جغله مغله ها. 500 میلیون دلار تازه دوباره آمریکا از عربستان گرفت که 2000 تا نظامیش تو عربستان بمونن. برای 2000 نفر 500 میلیون دلار، 500 میلیون ضرب در 13000 تومان کن، قیمت دلار دستته. ببینید چقدر. فقط این 2000 نفر اونجا بمونن. ما هم قبل انقلاب همینجوری بودیم. آقا ما به این نتیجه رسیدیم، ما توی نبرد نامتقارن با اینا، ما متقارن نمیتونیم با اینا بجنگیم. تو نبرد نامتقارن با اینا به جای اینکه هواپیما داشته باشیم باید موشک داشته باشیم و پهباد. کارمون هم پیش میبره. یه هوش موشک هوت درست کردیم، زیر آب توی هر یک ثانیه 100 متر میره، همچین سرعتی زیر آب محاله. نوک این موشک حباب تولید میکنه، زیر آب انگار تو هوا داره میره. همین موشک رو ساختیم، فقط دو تا کشور تو دنیا میتونن بسازن، ایران روسیه. خود امریکا نداره. برای چی؟ برای اینکه اون ناوش میاد اینجا حواسش باشه اگه تو الان ما رو نزدن فقط از ترسش. اینا بخوان بزنن به والله به صغیر و کبیر رحم نمیکنن. مگه تو عراق رحم کردن؟ مگه تو لیبی رحم کردن؟ مگه تو افغانستان رحم کردن؟ مگه تو عراق گفتن فردا میخوایم بزنیم آماده باشید؟ به اون نتیجه رسیدن، شبونه حمله کرد. حمله که کردن روز اول یا دوم جنگ کارخونه شیرخوش گذادن، چون تو نظامیگری اونا اینه دیگه، میگه بچه کوچیکو اگر قضا نداشته باشه کل خانواده درگیر میشن. اینا خود هرملن، خود هرملن. بعد اینا میان بر ما از حقوق بشر میگن. تمام پولا رو زدن. با صدام مشکل داشتی؟ پولا رو چرا داری میزنی؟ تمام نیروگاه های برق رو زدن، نیروگاه های آب رو زدن، نیروگاه های آب صددار رو زدن، جاده ها رو زدن. بسم الله. 2003 حمله کرده به عراق، الان 2020 ایم، 17 سال گذشته. این عراقی که شما دارید میرید کربلا ببینید چطور، نفتش هم داره میبره، عوضش چی بهش میده؟ ماشینای آمریکایی. جاده نداره، کشور نفتخیز، یعنی قیر داره، یعنی آسفالت باید تونتون درست کنه. جاده نداره، ماشین آمریکایی. میدونی که از دلال شلوغی عراق چی بود؟ به خاطر اینکه آقای عادل عبدالمهدی بعد 17 سال به اینجاشون رسید، اومدن به آمریکایی‌ها گفتن آقا جان ما میخوایم نیروگاه برق خودمون داشته باشیم. این چه وضع اوضاع برق مملکت ماست؟ تو هم اجازه نمیدیم ما بسازیم. میدونی که آمریکا اجازه نمیده نیروگاه بسازن. میخوایم بریم با آلمان قرارداد ببندیم 14 میلیارد دلار با شرکت زیمنس برای ما بیاد نیروگاه برق بزنه. من چه غلطا افردا عراق ریختن. استکبار یعنی این. استکبار یعنی مدل حکومتیش دستونه. چون الان چیزی مردم عراق میگن فساد تو عراقه، اینا تا حدود زیادی چرت میگن. میدونی چرا؟ کل بودجه کشور اینا 112 میلیارد دلاره. بودجه که محقق میشه، کسر بودجهشو بذار کنار، 80 میلیارد دلاره. از 80 میلیارد دلار 50 تا 60 میلیارد دلارشو اینا حقوق میدن فقط. 20 تا 25 میلیارد دلار میدن برای کل کارهای مملکت. که چی؟ یه بخشی از اینا میشه همین ماشین آمریکایی‌ها. کل اینا هزینه‌های امنیتی دارن. چرا هزینه‌های امنیتی دارن؟ چون بمب‌گذاری دارن. بمب‌گذارا رو کی آورده اونجا؟ آمریکا. قرونی که اونجا داره خرج می‌کنه. میگه ای من پایگاه نظامی اینجا داشته باشم برم؟ پولشو بگیرم ازتون. یعنی زهی خیال باطل، زهی خیال خام. اگر شما تصور کنید اینا اجازه بدن به کشور اسلامی قدرت پیدا کنه. اینا میگن مسلمان تو خاورمیانه نباید قدرت داشته باشه. تنها کشور قدرتمند خاورمیانه اسرائیل. میگن کشور بالای 25 میلیون تو خاورمیانه نباید باشه، باید تجزیه کنه. به ترکیه سرتاپا آمریکایی رحم نکردن. همین پارسال پیرارسال دیدید دیگه، اردوغان یه شبکه کودتای آمریکایی کشف کرد. به ترکیه سرتاپا آمریکایی رحم نکردن. نه اینه. بسم الله تو با صدام مشکل داشتی، صدام دیکتاتور بود، لوله های آبو چرا داری میزنی؟ بعد الان اینه به عراق چی میگن؟ میگن آها همینا که خراب شده رو باید بسازیم، منتها دو ساله سه ساله بسازیم، تونتا نیروگاه بسازیم؟ نه، 50 ساله. کشور قدرتمند در خاورمیانه یعنی کسی میتونه روپای خودش وایسته برای اینا سم مهلک. آقا یه سوال، ما مسلمون نباشیم مثل ترکیه، یعنی لایک باشیم، یعنی مسلمون بودن خرج تو سیاستامون نداشته باشه، دخل نداشته باشه، ولمون میکنن، باید تجزیهش. چرا؟ چون شما 80 میلیون باید تبدیل بشید به 5 کشور: آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و بقیه که موند. اینی که دارم میگم انقدر اینا بی شرف و وقیهن که خانم فدریکا موگرینی که مناظرات رو میورد، مذاکرات رو میورد انجام میداد از طرف اروپا، اتحاد اروپا میومد تو جلسه های ظریف میشست، هدر توییترش، صفحه مجازیش، عکس بالاش، نقشه تجزیه شده ایران به 5 کشور بود. بعد من فکر میکنم اولین کسی بودم که اینو انتشار دادم. تو شبکه‌هاش نمیگوشتم بابا این خیلی بی‌شرفه، رسما داره میگه هدف ما از مذاکرات اینه که آرزو میکنم یه روز شما تیکه تیکه بشید. تا اینو گذاشتم شبکه مجازی منو بستن. همینا که میگن آزادی بیان. آقا بعد مردم رو بفهمن با چه جونوری طرفن. نگذارید یک عده در کشور آمریکا رو تطهیر کنن. نگذارید حساب ترامپ از آمریکا جدا کنن که فردا ترامپ بره کنا بگم این خلوچله بود یه کاری که رفت. نه خیر، این برآمده از خود شما فکر CIA یه سیستمیه که حالا یه رئیس جمهور عوض شد همه چیش عوض بشه؟ اینا نقشه سیاست. CIA و پنتاگون دارن نقشه میکشن کار رو انجام میدن. وزیر امور خارجه الان آمریکا قبلا رئیس CIA بوده. اینا برای چی توییت فارسی مینویسن؟ چرا اخیرا مود شده هم پومپئو هم ترامپ دارن توییت فارسی می نویسن که مشخص هم شده توییتشون رو فلان نماینده مجلس ششم نمی نویسه که فراکر رفت آمریکا، نماینده مجلس جمهوری اسلامی نون مردم رو خورد رفته اونجا برای ترامپ. داری توی ترامپی که چی؟ صبح و شب فقط داره به تجزیه ایران فکر میکنه. منتها ایران رو نمیشه تجزیه کرد. چرا؟ ایران این کشورایی که بهشون حمله کردی نیست اخوی. یک حضور منطقه‌ای داره، با ایران بجنگید اسرائیل و اونجا حزب الله لبنان و سوریه بیچارش میکنن، پایگاه نظامیتون تو عراق میخوره، تنگه بابلمندب و یمنی ها میبندن نفت میشه $300، حالتونو میپرسم. اسمی از ایران نیوردم ها. تنگه هرمز میبندیم هیچ، من هیچ از خودمو نیوردم. همونو یه حالی بهتون میدن نفت میشه $300. دیگه ما بی سلاح‌تر فقیرتر از انصار الله یمن که نداریم. دیدین اینا نشون میده فقط یه دونه کلاشینکوف دستشونه، یه پشت دمپایی دارن تو این کوها میدونن. ثروتمندترین کشور عربی رو که 50 میلیارد دلار بهش اسلحه دادید و بیچاره کردن. با یه حمله پهبادی، با یه حمله پهبادی 10 میلیون بشکه روزانه عربستان تولید نفت داشت. با یه حمله این شد 5 میلیون بشکه روزی. میدونی دیگه عربستان اضافه تولید نفت داره، یعنی ظرفیت چاهاش این نیست. بابت این اضافه ظرفیت چاهاش داره ریزش میکنه. یعنی بخشی از سهم نفتش رو در آینده از دست داره میده. به فرمایش آمریکا داره این کار انجام میده که خلع نفت ایران تو بازار جهانی حس نشه. رسمن باهاشون جلسه میذاره ترامپ، برمیگردیم تو آمریکا میره پشت تریبون میگه رفتم با این گاو شیرده جلسه گذاشتم دوشیدمشون. یعنی ای کاش تو خفا میگفت. شرف برای بعضی مهم نیست، شرف براشون برای دید بهشون تیکه میداخت. میگه اگه ما نباشیم که اینا باید 2 هفته فارسی حرف بزنن. ترامپ میگه حالا خودش به فارسی حرف زدن افتاده، خودش داره توییت فارسی میزنه. صبر کنید. گفتن اینا رو باید تجزیه کنیم. خب منطقه نمیتونیم. آدم منطقه ایشون کیه؟ قاسم سلیمانی. آقا میخوایم بریم افغانستان رو بگیریم. ما اگه بخوایم بریم افغانستان رو بگیریم، یه شیرمردی از تو افغانستان به اسم احمد شاه مسعود، یا آدم افغانستانی ملی، مدت‌ها با ارتش شوروی جنگیده برای اینکه بی اجازه اومده خاک افغانستان، بعدش با طالبان جنگیده. طالبان کی به وجود آورده تو افغانستان؟ آمریکا. که چی؟ طالبان با شوروی رقیب آمریکا تو افغانستان بجنگن. سازنده القاعده و طالبان، پدر داعش کنونی آمریکاست. اینو من نگفتم، رسما خانم هیلاری کلینتون سخنرانی کرد، میگه ما ساختیم القاعده. بعد ترامپ سخنرانی کرده میگه داعش هم همین هیلاری کلینتون و اوباما ساختن. داعش چه داعش؟ ببین اون وقتی من میگم نظر ترامپو جدا کنن از آمریکا، خب رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما یه خورده های کلاستر بود از این یارو دیوونه، درست شد؟ نه، اون بابای همین حرومزاده ها بود. اینا که داعش رو ساختن چه داعشی؟ تو دیالی اینا زنا رو گرفتن، اسیر گرفتن، بچه هاشون ازشون جدا کردن. 2 روز اینا رو گشنه نگه داشتن، این زنا رو از گشنگی داشتن میمردن. بعد 2 روز بهشون چلو گوش دادن. اینا که غذا رو خوردن تشکر کردن، گفتن ما دل داریم میزنیم برای بچه هامون، اگه بچه هامون رو ما برسیم. گفتن همین گوشتی که خوردی بچه هاتون. اوباما اینو ساخته، اوبامای کتشلواری. یعنی با چه حرومزاده های طرفی؟ اینا فیلماشونو دیدی از اول تا آخر میگفتن ایران، ما فقط پامون برسه به ایران. نذاشتیم. یه بچه هایی رفتن جون دادن، یه عده که همینجوری رفتن مدافع های حرم، درست شد. یه عده دیگه اون نظامی ما رو که مأمورش میکردن بره اونجا، بره جلو داعش، واسه مستشار نظامی بود، حقوق بعدش میدادن دیگه، چه تو ایران بود چه اونجا. بیشترین حقوقی که نظامی ما در سوریه میگرفته 6 میلیون تومان بود. آشپز سفارت خونه های ما تو کشور دیگه 30 میلیون حقوقش. متوجه شدی؟ ما تو سفارت داریم تو فلان کشور، آشپز ما 30 میلیون حقوقش. نظامی ارشد ما که رفته اونجا، این بچه مدافع حرم اینا نمیگم، اینا 1500 که میریخ به حسابش. زنش همینجا کارتش دستش بودی میرفت کارت میکشید، شوهره گذاشته رفته با 2 تا 3 تا بچه، اونا رفتن که من و شما اینجوری امروز لم دادیم اینجا داریم. مسئله بعدی قدرت ایران. ایران هسته‌ایه. سوخت 20% خودش برای ما بازدارندگی داشت. لازم نبود بمب اتم داشته باشیم. سوخت 20% یه بار دیگه میرفت تو چرخه سوخت، میشد 90 خورده ای درصد. همین یعنی کسی حق نداره باید. اینو من نمیگم، همین اینا رو دارم بهتون سورس میدم، منبع میدم. آقای آمی آیلون وزیر اطلاعات داخلی اسبق اسرائیل، شینبت بهش میگن اونا، رسما گفت ما بررسی کردیم اگر نتنز و فردو و عراق و بالا و پایین اینا رو بمباران کنیم، بین ایران و بمب اتم 6 ماه تا 1 سال و نیم فقط فاصله میتونیم بندازیم، ما نمیتونیم بزنیم. برای همین اومدن چیکار کردن؟ ویروس طراحی کردن، استاکسنت، که این سانتریفیوژای ما که میچرخید فشار رو میبرد بالا میترکید. اینا تو یه ثانیه 1200 دور میچرخه. این خیلی تکنولوژی بالای ما دسترسی پیدا کرده بودیم. بعد اومدن چیکار کردن؟ با چه تمام به نزدیک فهم کنم 8 تا 9 تا چقدر شدم کمتر یا بیشتر کشور سهیم بودن در این ویروس، طراحی این ویروس فرستادن تو که بتونه، اگه میتونست نظامی بزنه با ویروس های کارا نمیکشه. یه راه بهتر پیدا کردن. شما بفرمایید. باریکش گفتن مردم اینا رو یه کاری میکنیم، خودشون بیان دو دستی هستهشون رو تحویل بدن. 95% هستهمون رو دادیم رفت. قرار بود پول بدن، دادن. گوه برجام میام بیرون، هیچ غلطی هم نمیتونیم. الان داره پیغام میفرسته میگه ببین قاسم سلیمانی تونو کشتم، حالا میخوام برگردم تو برجام، یه شرط داره. یعنی شما باشی حاضر این یا همچه بی شرفی برگرده؟ حاضر نیستی. با این وجود، با این وجود همونم قبول نداره، میگه من این برجام قبلی رو بر نمیگردم، باید موشکاتم بیاری تو برجام، تمام نیروهایی که تو منطقه داری هم همه رو جمع کن، اجازه بدیم ما حزب الله رو با خاک یکسان کنیم، انصار الله یمن هم با خاک یکسان کنیم، صدات هم در نه. بعد چی میشه؟ بعد خودتو میزنی، موشک نداری، هیچی نداری. ببین ما وقتی پاسخ دادیم حمله کردیم به عین الاسد، او گفت 52 تا نقطتون رو میزنن. این 52 نقطه رو گفت میزنن، برای چی نزد؟ گفتیم اگه بزنی اسرائیل رو میزنی. این ولد نامشروع عقب مانده صهیونیسم جهانی تو منطقه، خب این خیلی برای اینا ارزش داره. چجوری میخواستیم بزنیم؟ با موشک. فکر کن موشک نداشته باشی، اون اصلا کاری نداره میزنی یا نمیزنی، یهوی حملهشو شروع میکنه. اول با موشک پدافند تو میزنه، پدافند که تو زد هواپیما شروع میکنه F-35 F-22 چی و چی همه بالا میشه، میگه یه عراق و افغانستان تحویلت میدن. بعد تا 50 سال جنگ داخلی داری، گوش کن، تجزیت هم شروع میکنن. همین عراق ببین هنوز ولشون نکردم، یه کردستان با تجزیه چی. به محض این که عراقی با امریکایی گفتن برید بیرون، سری اینا رفتن یه قرارداد دارن میبندن با بارزانی که آقا ما 5 تا پایگاه نظامی بیاریم تو اینجا بزنیم، در ضمن شما تجزیه‌تون رو شروع کنید. بعد 50 سال نفتتو کلن میبرن، میگه پول بده، میگه پول نمیدم، همین جاده‌ای که خراب کردم و بیایم دوباره بسازیم. 5 ساله میسازی؟ نه 50 ساله. شما با خود دجال طرفی، اینقدر دجال دجال شنیدی تو آخر زمان میاد دنبالش میگردی؟ عکسش روی یه دلاریشون زدن اینا، یه تک چشم وسط پیشانی گذاشتن روی یه دلاریشون. تا حالا دقت نکردی؟ دجال میدونی یعنی چی؟ امیرالمومنین فرمود عین الیمنا ممسوحه، چشم راستش نداره، مسح شده و بین رفته. والاخرى اون یکی میشه چشم چی؟ فی جبهتهی، وسط پیشونیشه. تضیو که انها کوکب الصبح، نور میده انگار مثل ستاره صبح. برید هم یه دلاری رو نگاه کنید، تک چشم وسط نورم میده. بعد بهش میگه این چیه؟ میگن که این چشم شیطانه. و جاش کجاست؟ میگن تو ستاره صبح. ستاره صبح همون سیاره زهره است. خودشون میگه نصف شگفتی های فرماشه میرم. اما یه سوال، چرا چشم چپ؟ چه اهمیتی داشتم یه؟ چشم راست نماد آخرت بینی و چشم چپ نماد دنیا بینیه. قرآن کسایی که آخرت رو نمیبینن و بهشون میگه کور، من کان فی هذه اعما، هر کس تو این دنیا نابینا باشه، فهو فی الاخره اعما. اگه درست بخونم آیه رو یه خورده شد اشتباه بخونم، و بل اضل سبیلا یا و اضل سبیلا، تازه بدتر هم است. این مراد نابینای ظاهری که نیستش که، نه، اون کسی که چشمه ده. شما شنیدید میگن پرونده‌تون رو دست کدوم دستت بدن؟ دست راست نماد اعمال اخرویه دیگه، دست چپت بدن بیچاره ای، یعنی فقط دنبال دنیا بودی. میگه چشم راست نداره، یعنی نگاه به آخرت نداره، فکر میکنه همه چی همین دنیاست. فرق ما با اونامی چیه؟ دوتا چشم. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. ما هم دنیا رو میخوایم هم آخرت، اما همه چیز رو دنیا نمیبینیم، برای همین مرگ برای اونا خیلی سخته. شما سرباز دانمارکی رو دیدید؟ تا عین الاسد بوده، میگه همه ما باید بریم روانشناسی. چی شده حالا چهار تا موشک خود رو کلتون؟ شما که میگید هیچیتون نشده، کشته نداشتید، زخمی هم نداشتید که. من و تو زده بود 9 تا از سربازای آمریکایی ضربه مغزی ملایم شدن. من ملایمشو نمیفهمم. میخواد از شدت خبر بکاهد دیگه. یه خبر دیگه اخیراً دادن، 90 تا از سربازای آمریکایی 2019 خودکشی کردن. حالا به قول یه بنده خدا گفت مثلا لازم شما بزنیم خود شما دارید برای چی؟ برای که یه نفر به دنیا به بن‌بست برسه خودشو میکشه دیگه، آخرتی نداره، امیدی نداره. علی برادر بزرگوار ما که دخترشون تو این حادثه هواپیما به شهادت رسیدن، اون میدونه دخترش حی و حاضر اون دنیاست و حیات داره. کسی که شهید میشه ما میگیم چی؟ بل احیا اون عند ربهم یرزقون. حاج قاسم دیدی شهیدش خیلی خطرناکتر شده برای اینا تو زندش؟ بحث اینا همینه. اینا اومدن توی عراق که شرق تو افغانستان شرق و غرب ما رو بگیرن. دیدید دیگه، اخیراً یکی از مسئولینشون رسما مصاحبه کرد، گفت ما قرار بود اول افغانستان رو بزنیم، بعد عراق رو بزنیم، بعد سوریه رو بزنیم، بعد لبنان رو بزنیم، بعد سودان و سومالی رو بزنیم، بعد ایران رو بزنیم، آخر ایران بود. تو همین دوتاش موندن زاییدن، درست شد؟ تو همینش گیر کردن. تو میتونی با ما در بیفتی؟ بله نمیتونه در بیفته، اما زمانی که ما تضعیف شده باشیم، این بدن بیمار شده باشه، میشه اون موقعی که مردم از دست سربازشون اسلحه رو بگیرن. اگه این ترامپ تو همون برجام تخیلی مونده بود، تحریما رو بیشتر نمی کرد، رسما ترور شو انجام نمی داد، این وقایع اتفاق می افتاد؟ با هسته ای می دونید که ما الان همین الان بخوام تصمیم بگیریم برگردیم، 10 سال طول می کشه به نقطه قبلیمون برگردیم. خیالشون راحت شده ما دیگه اتمی نمیشیم، مونده فقط موشکی و منطقه‌ای. این دوتا رو میخوان بگیرن دیگه. منطقه‌ای که احمد شومسول چی گفتن؟ آمریکا دید میخواد بره افغانستان رو بگیره، اونجا یه نفر هست به اسم احمد شومسول. ببین دقت کن، احمد شومسول کی ترور میشه به شهادت میرسه؟ 9 سپتامبر، 9 سپتامبر 2001. دو روز بعدش چیه؟ 11 سپتامبر، بهانه حمله به افغانستان. و افغانستان رو به خاک سیاه نشوند، چون میدونستن اگه احمد شاه مسعود باشه به اون مغز متفکر نظامیه، موجب وحدت این نیروها میشه، ها، آمریکایی کشی خواهند داشت افغانستانی اونجا. اما الان ببین چیکار کردن. فقط کافیه دولت افغانستان با آمریکایی‌ها بگه برید بیرون. روزی که به اینا میگه برید بیرون، فرداش 2 تا 3 تا انفجار بزرگ در شهرهای بزرگ اینا، مثلا خصوصا مثلا کابل انجام میشه، 2300 تا کشته. یعنی چی؟ یعنی ببین به زبون بی زبونی من به این سادگی ها بیرون نمیرم. الانم آمریکا بی خیال نشده ها، منتظره. ببینید این خط این نشون میده، ببین چه دارم میگم، امیدوارم نشه، منتظر شلوغی های از جنس عراق و لبنان در سوریه باشه. آمریکا بخواد از عراق بره بیرون، اول یه لغت به دینار میزنه، بعد میره به ارزش پولی عراقی ها، بعد میره بیرون. در نشانه های دجال داریم، میگه اقتصاد مردم رو این به گرو میگیره، نون مردم، آب و نون مردم رو به دست میگیره. معصوم میدونسته داره چی میفرماد، ما این مالمون نیست. بعد دقت کنید، میگه پیروان دجال کیان؟ میفرماد زنازاده ها. یه سری گروه های دیگر اسم بره که من نمیتونم اینجا بگم، شعر میشه، حدیث رو داریم سانسور میکنیم، نمیخوام اثر بحث سیاسی چیزی بذاره. اسم بره دیگه، میگه این گروه ها وقتی میری میبینی بگیری این سبک زندگی به کیا میخوره. برید ببینید. و یک جا دیگه میفرماد یهودیان. اومدیم جهود محله داریم سخنرانی میکنیم نمایی. خوب نهایت داشته باشه این برنامه. زدن سردار سلیمانی پایان نیست، شروع ماجراست. آمریکایی ها دنبال زدن افراد دیگه از جبهه مقاومت هستن. امروز یک شنبه است دیگه ها، یادتون بمونه، روز بیخیال نخواهند شد. اونا اینو به شما هم بگم، اگر ما هم جواب نمیدادیم جنگ حتمی بود. جواب نمیدادیم یعنی اینا دیگه هیچی ندارن. امروز هر پالسی از داخل کشور فرستاده بشه که اتحاد ملی رو از بین ببره، انسجام ملی رو از بین ببره، به نفع آمریکاست. در این حادثه پر ابهام هواپیما بلافاصله چه اتفاق افتاد؟ این انسجام ملی هدف قرار گرفت. همه گروه ها جمع شدن دور هم دیگه، محکوم کردن حمله آمریکا رو. ببین یه انسجام ملی شکل گرفت که ما سالها بود همچین چیزی ندیده بودیم. سری زدن، اجازه نمیدن شکل بگیره. بزرگترین داشته ما اینه. برادران من، خواهران بزرگوار من، تحریمی بیشتر از این دیگه نخواهد بود. اصلا نمیشه باشه. متوجه شدید؟ این آخرش. همین که هست دیگه تهش. بیشتر از این نمیتونن تحریمی بیارن. بقیه تحریم رو از داخل دارن هماهنگ میکنن. حکایت اینه که یه دیواری دارن میکشن، اون طرف خوب قیرگونی کردن، قشنگ بتون ریزی کردن، مالش هم کشیدن، الان دارن ماله رو میدن این طرف دست یه عده، میگن شما از این طرف حالا ماله رو بکش. ما بارها گفتیم وقتی معاون حقوقی رئیس جمهور محترم در تلویزیون حاضر میشه و یک سویه و یک طرفه در مورد FATF صحبت میکنه بدون اینکه مخالفی بیاد جلویشون، اجازه ندادن دیگه. یه نفر بیاد بشینه جواب بده، یک طرفه حرفشو زد، بعد فاتحه رسانه ملی رو خوند. بودجش دست دولت، 50,000 تا کارمنده الان سر کار و بازنشسته داره، به هر کدوم اینا 2-3 میلیون بتونی بخوای حقوق بدیم، ماهی تو فقط 150 میلیارد داری حقوق میدی. مگه زمان سرفراز نبود؟ سرفراز خواست صدا سیما از دولت مستقل باشه، خودش تصمیم بگیره، با یه تلفن دولتی ها برنامه جابجا نشه. آقا موقع پرداخت حقوقا تعلل کردن، پولو واریز نمی کردن. طرف بنزین آورد ریخت رو خودش، جلوی دفتر سرفراز خودش میخواست آتیش بده. 18 ماه بیشتر سرفراز دوم نیومد. الان امروز دیدید دیگه، دولت محترم فرموده تمام بسته های خبری مرتبط با دولت را خود دولت آماده میکنه، شما فقط باید انتشار بدید. 2-3 تا برنامه ما داشتیم که توش انتقاد میشد، هر 2-3 تا رو گرفتن جلوش دیگه، پخش زنده شو گرفتن، شد ضبطی، ضبطی هم میره سانسور میشه میره بالا. ما هم که ممنوع تصویریم تلویزیون. ما نمیگیم یک سویه بیاد ما پتیرمون بدید، اصلا به قرآن من حرفم نیست. من میگم من حاضرم سر معاهده پاریس توی برنامه تلویزیونی پخش زنده سرکار خانم ابتکار رو دعوت بکنید، منم دعوت بشم، بریم ببینیم پیوستن به معاهده پاریس بر ضرر منافع ملی ما بوده یا به سود ما بوده. بنده حاضرم جناب استاد، پروفسور، دانشمند، دکتر جهانگیری رو بذارن جلوی ما، ما بشینیم در مورد عرض 4200 با ایشون بحث کنیم. خدای دکتر روحانی که افتخار نمیدن. بد نیست ایشون هم بیایم راجع به وعده هایی که داده بودن بیایم بشینیم حرف بزنیم، بگیم آقای دکتر این رو فرمودید، من اشتباه فهمیدم. بله شما اشتباه فهمیدید، باشه، مردم ما اشتباه فهمیدن، بیایم حرف بزنیم. اگه مردم ما میدونستن پیوستن به FATF همون مال به دست گرفتن و از پشت دیوار را بتون ریزی کردنه، دیدن مردم اینو متوجه نمیشن، چطور فشار بیاریم به مردم؟ راهش میده چیه؟ مردم الان نمیدونن FATF چی هست. نماینده مجلس ما می‌خواست FATF رو تلفظ کنه، توف توف می‌کرد، تف تف تف. من نیدید تلویزیونشون اشتباه، بنده خدا رو. خب مردم از کجا میخوان بفهمن؟ سری تعریضی شد. این همه آدم دارن حقوقاشونو میگیرن. یهو گفتن آقای استراماچونی استقلال گذاشته رفته، برای چی؟ برای اینکه پولشو نده. چرا پولشو نمیدید؟ ما به FATF نپیوستیم. گرفتی چی شد؟ این هم مربی های دیگه اینا رو چیجه پولشونه؟ اینا فهم بازیکن های دیگه اینا رو چرا اینو؟ برای اینکه میگه آقا استقلال تیم محبوبه. همین الان نگاه کن سر ماجرای بعد از هواپیما، دیدن نه این اتفاق نیفتاده. مورد بعدی چیه؟ آقا بازی های تیم های ایرانی در ایران نباید برگزار شه. میخوان مردم، برای چه فوتبال محبوبه؟ آشکار دست شیطان. یه نفر نبینه احمقه. برای چه مردم درک از FATF خیلی ندارن چیه؟ اگر بیایی فوتبالیش کنی میفهمن. بعد میری میبینی آقا کی رفته توی سعایت کرده، پدر سوخته کرده، عربستان سعودی برای این بازی فوتبال، با پول عربستان سعودی آدم خریدن. این کار میخوان مردمی و پابلیکش کنن، عمومیش کنن. من تمام سعیم یه جوری حرف بزنم همه متوجه شدن. و بیاید بشینیم با هم حرف بزنیم توی برنامه تلویزیون. نه، یک سوی برنامه‌ای که علیه ما ضبط میشن هیچ کدوم پخش زنده نباید برن، فقط ضبطیاش هم سانسور شه بره. خب چه کاریه دیگه؟ بیا رئیس صدا و سیما هم تو تعیین کنهای روحانی. صدا و سیما مثل زنیه که نفقش دست دولت. متوجه شدی؟ بالاخره باید حرف دولت رو گوش کنه دیگه. حاج خانم هر چی میگه باید گوش کنه. حالا آقا لا یکفیه الاشاره، ما دیگه خیلی باز نکنیم بحثو. اینه. بله رئیسش رهبری میذاره میره. 50,000 تا حقوق بودجه دست دولت. هر اتفاقی دارد میافتد در داخل است. یکی از دلایل حسب سردار سلیمانی نگرانی امریکایی‌ها از رئیس جمهور شدن او در سال 1400 بود. با اینکه خود سردار سلیمانی تمایلی نداشت، با اینکه رهبری هم تمایلی نداشت به این اتفاق که ایشون بیاد بر ریاست جمهوری، اما میگفتن اگه ما فشار رو ایران زیاد کنیم، شرط ویژه بشه، خاص بشه، اون موقع حتما میاد و اگه بیاد حداقل 30 میلیون رای داره. میدونید توی نظر سنجایشون محبوب ترین فرد سیاسی کشور بود. نکته دیگه اقتدار داره. این در این سالها گم شده مردم ایرانه. نکته دیگه با کشورهای منطقه ارتباط داره. نکته دیگه استاد دور زدن تحریمه. وزیر بهداشت مملکت اومد گفت ما هر جا گیر میکردیم دارو میخواستیم وارد کنیم، حاج قاسم برای ما وارد میکرد. این دولت محترم مهمترین قرارداد تجاریش با عراقه. چرا با کشور دیگه نیست؟ چرا با همونایی که داره باهاشون مذاکره میفرماد نیست؟ چرا با عراقه؟ با به خاطر اینکه عراق را چون جزی از محور مقاومت است. یعنی بازم اینجا رد پای همین حاج قاسمو میدیدی و حاج قاسمی که بیاد اجماع ملی میاره، چپ و راست قبولش دارن. خب ببین از هر طریقی نگاه بکنیم اینی باید زد. من از یکی دو سال پیش برام تقریبا جا افتاده بود که دیر یا زود ایشونو میزنن، چون آمریکا توی سطح تاکتیکی داره با ما میجنگه، دیگه راهکاری نداره تو سطح تاکتیکی، هیچی دیگه نمونده. هر بلایی میتونسته سرمون آورده، مردم زندان دارن کارشون میکنن. خب زندگی داره پیش میره. اینا انتظار داشتن ما یهویی بشیم لیبی، یعنی چه چیشون نمیشه. خب به خاطر چی؟ چون از اول انقلاب تحریم بودیم، خیلی چیزا رو در داخل میتونیم تولید کنیم، اینجوری نشد. اومدن الان تو بحث راهبردی دارم آمد. تو بحث راهبردی یعنی برای همین تو سخنرانی دو سال پیش بنده رو دقت بکنید، من هر موقع اسم سردار سلیمانی رو می آوردم بعد اشاره می کردم که ما 60-70 تا سردار دیگه مثل ایشون داریم ما، که مردم دل سرد نشن وقتی ایشون رو زدن. الانم من خودم توییت زدم در مورد سردار قانی، گفتم ایشون مغز متفکر و چهره پشت پرده طراحی‌های ویژه نیرو قدس بوده و الان شده رئیس اونجا. بله در این شکی نیست، اونجا یک سیستم، یک سازمانه. اما خود حاج قاسم موضوعیت داشت. اون محبوبیت مردمی شو چی؟ اینا از داخل نگران بودن. ما شبکه نفوذی داریم. از اول انقلاب لایمان ریش میذارن، انگشتر عقیق دستشون میکنه، یقه میبندن. دهه 60 از همه انقلابی ها تونتر. الان چی؟ ول کردن همه چی. من یه روز به یکی از محافظای رهبری گفتم که شما مثلا تو عروسید مثلا ممکنه کارت دعوت عروسید عکس رهبر انقلاب باشه؟ مثلا گفت نه، مثلا چه لزومی داره؟ گفتم آقای تاجزاده عکس کارت عروسیش عکس امام خمینی بود در کارت دعوتش. تو اینترنت سرچ کن عکس امام خمینی نوشته بانو محتشمی. اون موقع مردم رو قلع و قمع کن که مردم از انقلاب چی بشن بگید؟ زده بشن. اون موقع دفاع محکم از فلسطین، مرد بر آمریکای جدی. آمریکا بعد از جنگ ماوس دفاع 8 سال دفاع مقدس صدام به کویت حمله کرد، آمریکا هم به عراق حمله کرد. همین آقایون اومدن فشار آوردن به رهبر انقلاب، تازه ایشون رهبر شده بود، که بیا با صدام یکی بشیم با آمریکا بجنگیم. بهترین فرصت برای مجاهدت در مقابل آمریکای جهانخوار پدید آمده است. رهبری راضی نشد، گفت شما خود کشور نابود کنید، ما با صدام یکی بشیم با این کثافت؟ بعد تازه ما الان 8 سال جنگیدیم، بیایم با یک کشور قدرتمند نظامی که جنگی نداشته بیایم وارد جنگ بشیم؟ کدوم آدم؟ ببین اصلا انگار نقشه کشیده بودن کار ایران رو تموم کنن. جز اینه؟ نمونه دیگهش همین قتلای زنجیری از کجا زد بیرون؟ از تو دستگاه امنیتی ما. من تمایل ندارم خیلی راجع به قتل زنجیری حرف بزنم، چون زخم کهنه که نمیخوام باز بشه، اما این واقعیت کیا رو زدن؟ مجید شریف رو زدن. ایشون کسی بود که 2-3 کتاب علیه اسرائیل ترجمه کرده بود. اروپا بود، پیغام فرستاد آقا من با اینا نیستم، میخوام برگردم کشورم. بهترین فرصت بود این آدم برگرده و برم گشت. نظام گفت برگرد، کسی اسلحه دست نگیره، ما باش کاری نداریم، برگرد بیا زندگی تو کن. این باعث شد دونه دونه آدمایی که اون طرف بودن گفتن ما اصلا بی خود داریم دشمنی میکنیم، برگردیم ایران با ما کاری ندارن. بعد چی کار میکردی؟ باید اینجا سرشو زیر آب میکردی، گرفتنش بردنش سوار ماشینش کردن، بردن یه جا پتاسیم زدن زیر انگشت کوچیکه پاش، ضربان قلب و رفت برد رو 200 تا، نمیدونم چقدر سکته کرد افتاد مرد. بعد ولش کن وسط خیابون، هیچ کس از این قتل نمیگه. بعد رفتن داریوش و فروهر رو زدن، این شبکه نفوذ. داریوش فروهر کی بود؟ یک مخالف می سر و صدا، اصلا مردم اینو نمیشناختن. خیلی همین الان میگه داریش برن نمیدونه کی جز اینه. بعد کسی رو کشتن که خودش داشت در اثر بیماری قند میمرد. تو آخرین جلسه که با ابراهیم یزدی داشت ادرار خودش رو نتونست کنترل کنه، به دخترش نامه نوشته یا پسرش تو فرانسه که بابا من دارم میمیرم، بذار بیام اونجا پیش شما دفنم کنید. آخرین نظر پزشکا این بود که شست پاش به خاطر بیماری قند باید قطع میشد. هیچ که کارم. بعد اینو کشتی؟ چرا عادی نکشتی؟ عادی یعنی چی؟ یعنی مثلا چرا خفش کنی؟ یه تصادفی، یه چیزی که بی سر و صدا باشه. درسته که من اینو قبول ندارم. دیدی رهبر انقلاب اومد گفت بابا این بی آزارترین دشمن ما بود. چجوری کشتنش؟ ریختن تو خونه‌اش؟ خودش و زنش رو تیکه تیکه کردن. روده‌هاشو کشیدن رو پله‌ها. که چی بشه؟ که مثل بمب سر و صدا کنه تو جامعه. درست شد؟ بعد فیلم‌های بازجویی ها اومد بیرون. از 500 ساعت 600 ساعت فیلم 45 دقیقه اومد بیرون. چجوری ممکنه توی سیستم امنیتی فیلم بازجویی بیاد بیرون؟ بازجو میدونه دارن فیلم برداری میکنن. تندترین بخشای بازجویی چسبید به هم اومد بیرون. بعد اون جماعت، اون جماعت الان دایدار مردمه. باید به حرف مردم رسید، باید فلان چه. بعضی از همون جماعت الان مسئولیت دارن. من نمیدونم این تعجب برانگیز نیست یا آدم ساده، یعنی بری تو خیابون یه نفر جلوش رو بگیری همینجوری بهش بگی آقای کدوم عاقل این کارو میکنه؟ میگه هیچ کس این کارو نمیکنه. نفوذ یعنی اینا مأمور بودن از درون همیشه ترمز ما رو بگیرن نتونیم با سرعت و شتاب بریم. اینا همونایی هستن که زمان جنگ نمیذاشتن اسلحه برسه به دست سربازامون. آقای وزیر، یکی از وزرای وقت که وزیر صنایع سنگین بوده، یه بازاری 6 تا یا 7 تا آمبولانس درجه 1 از آلمان میخره، از شرکت فولکس. میره آمبولانسی که یه اتاق عمل سرخود داشته در این حرکت، چون میره جبهه میبینه خیلی از این بچه‌ها رو با این توییت‌ها که دارن انتقال میدن تورا در اثر تکون شهید میشن، میگه من که جگر جنگیدن ندارم، این کار ازم برمیاد. میره میخره دونه نه 50,000 تومان یا 70,000 تومان یا 7 تا 50,000 تومانی یا میخره، یا 5 تا 70,000 تومانی یادم 350,000 تومان میخره. میخواد وارد کنه، ببینه وزیر صنایع سنگین تو گمرک جلوشو میگیره. این آمبولانس ها هیچ وقت وارد خط نشد. ما در درون هم داشتیم میجنگیدیم. ما فاو دستمون بود. ما فاوو با 75,000 تا نیرو گرفته بودیم، با 6,000 تا پس دادیم. 8 سال تو جنوب جنگیدیم. سال آخر جنگ یهو گفتن نه نیروها باید بیان غرب، نیروها رو از جنوب خالی کردن. یه عده از نیروها رو سوار اتوبوس کردن فرستادن برید حرم امام رضا زیارت. فاو خالی کردن، صدام فاو پس گرفت. حالا دیگه چیزی نداشتیم، پس مجبور شدیم بشینیم پای میز جام زهر. الانم برتری داری، منطقه دستت موشک داری، هسته‌ای داشتی، اینا رو بگیرید از داخل کمک کنید که چی بشه؟ آروم شه، بشینه سر جاش. اتفاقا داره میفته. به حرفای تند بعضی از این نماینده مجلس‌ها اینا گوش نکنید. نه، سابقه هاشون رو برید در بیارید. اگه تغییر کردی که معلومه تو اصلا مبانی نداری. بادی به هر جهتی هر طرف بیاد تو اونوری میشی. کسای امروز دارن دم از مردم میزنن که سابقه حضور امنیتی داشتن یه جاهایی. در زمان قتل‌های زنجیره‌ای مسئولیت داشتن. شما حرف نزن، لاقل حیا کن، بذار بقیه حرف بزنن. ما دوچاره این مردم انتخاب ما سرنوشت سازه. من نمیگم به کی رای بدید، من میگم به چه تیپ آدمی رای بدید. وقت گذشته، 290 تا نماینده رفتن تو، 90 تا از همونا رد صلاحیت شدن. درسته؟ عمده شون هم اقتصادی. طرف تو کمیسیون اصل 90، جایی که باید مقابله با مفاسد اقتصادی کنه، خودش فساد اقتصادی داشته. این یعنی چی؟ این 290 تا قبلا رفتن تو، یعنی صلاحیت چیه؟ داشتن، 90 تاشون الان ندارن، یعنی چی؟ یعنی از صلاحیت افتادن. چرا نظارتی بر شما نیست؟ این مجلسی که ما داریم، بچه پیغمبر بفرسته توش فاسد میشه. هر کاری بخوان میتونن بکنن، هیچ نظارتی روشون نیست. هیچ. شما میدونید نماینده اصلا حاضر یا غایب تو مجلس؟ نمیدونید. شما میدونید نماینده به چی داره رأی میده؟ نمیدونید. شما میدونید اصلا تو کمیسیون رفته نشسته یا نه؟ نمیدونید. تو کمیسیون چی گفته؟ نمیدونید. هیچ کدومو نمیدونید. نماینده رفت گمرک، برگشت فوش داد به کارمند گمرک، گفت شکر خور نخور. شکر دو حرفی رو گفت. بعد یه نفر اونجا وایستاد از ارباب اونجا، گفت این نماینده مجلسه که پرتش کرد بیرون، معروف شد به کاپشن مشکی. چون اسم نمی‌دونستیم که دیگه، دمش هم گرم، پرتش کرد بیرون از داره گمرک. فرداش مجلس جلسه غیر علنی گذاشته بود که چجوری بریم پدر اون نماینده، بریم پدر اون کارمند گمرک اون کاپشن مشکی رو در بیاریم. هیچ کی نگفت با چه حق اینطوری حرف زدی؟ و کسی هم نگفت تو اصلا گمرک چی کار داشتی؟ چون دوربینا زده بود همزمان با ایشون فلان وارد کننده توییتا هم تو گمرک بوده. آقا جان دو تا مثال برات بزنم عرضم تمام. خوب گوش کن. سر ماجرای بنزین دیدی چه گندی زدن؟ درست یا نه؟ من و شما میدونستیم مملکت میریزه به هم، اینا نمیدونستن؟ من که باورم نمیشه. شما میخوای باور کن. اونم چه دولتی؟ دولتی که نصف دولت وزارت اطلاعاتی بودن. نصف وزرا و مسئولین و اینا همه سابقه وزارت. یعنی تجربه کار امنیتی دارن. میفهمن کار امنیتی در این دولت تاریخ کشور دیگه. این دولت همه اطلاعاتی هم. خود رئیس جمهور هم که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده. یعنی همه اطلاعاتی. چرا اینجوری؟ چرا اینقدر این مدلی که اتفاق افتاد شبیه مدل لبنان و عراق بود؟ تو لبنان به یک شب تصمیم گرفتن قیمت واتساپ رو ببرن بالا. اونجا مکالمات با تلفن خیلی کمه، با واتساپ زنگ میزنن. 6 دلار مالیات بستن، مردم ریختن تو خیابون. اینجا به یک شب، تا شب قبلش وزیر نفت داره میگه نه گرونش اصلا. رئیس جمهور خودش شب چیز فهمیده، صبحش فهمیده. این توهینه به مردم. یه سوال، آقا پول کم داشتیم، بنزین داشت حروم میشد، کی گفت این کارو کنی؟ بنزین قاچاق داشت میشد، باریکلا به جای اینکه برای اینکه بنزین قاچاق نشه بنزینو میدادی به مردم. یعنی چی؟ مگه روزی 100 میلیون لیتر تا 115 میلیون لیتر مگه تولید بنزینت نیست؟ چرا 15 میلیون لیتر جهنم و ضرر میخوای معامله جوش بخوره؟ 100 میلیون لیتر هست بس. بله، ضرب در 30 تو ماه میشه چقدر؟ 3 میلیارد لیتر. 3 میلیارد لیتر تقسیم بر افرادی که یارانه میگرفتن، نه ماشین، به خود آدم، کد ملی، میشه نفری 40 لیتر. خب الان داشتی 40,000 تومان بهش پول میدادی، الان 40 لیتر بهش بنزین 1000 تومانی بده، اونو دیگه نده 40,000 تومان. تا الان چیزی از مردم نگرفتی. یعنی یه خانواده 4 نفره چی میگیرن؟ 460 لیتر بنزین میگیرن. دوست داره بزنه به ماشینش، دوست داره چیکار کنه؟ قاچاق تموم شد. چون قاچاقچی باید از مردم پول بنزین رو بخره. اینجوری چی بره پمپ بزنه همجوری بزنه که محدود بنزین. نکته دیگه، با این روش به همه مردم ایران یارانه میرسید. با این مدلی که الان آقایون دارن اجرا میکنن، فقط اون کسایی که ماشین بیشتری دارن یارانه بیشتری میدن. اون بدبخت بیچاره که تو فلان دهات اصلا پیرمردیه، ماشین نداره، موتور نداره، هیچ وقت از این یارانه بهره مند نمیشه. درست شو؟ بعد بنزینو میکردی چرا 3 تومن؟ میکردی 5 تومن؟ مردم راحت نبودن. چون سهمشون از 160 هزار تومان ضرب در 5 شده بود 800 هزار تومان. اون موقع بود که مردم تمایل داشتن به اتوبوس برن بیان. اون موقع بود بعد شما میوند چیکار میکردی؟ واگنای مترو رو زیاد میکردن. اینم کار. چون اینا خیلی آدمای عجیب غریبن. میگن نه، الان که خرابکاری کردن تو حرف میزنیم. کسی دیگه هم میومد از ما بدتر میشد. نه عزیزم، کسی دیگه میومد این کارو میکرد. چون اونا به حرف ما گوش میکردن. شما هایی گوش نمیکن. یه مورد دیگه بگم، فقط دو تا مثال گفتم بزنم که بفهمید ناکارآمد هستند. دو چی؟ دو این. شما تو مملکت بانک مرکزی داره میگه 1530 هزار میلیارد تومان سپرده گذاری های بلند مدت. طرف 5 ساله گذاشته داره سودشو میگیره. درسته؟ 180 میلیارد کارخونه رو تو جنوب کشور فروخت، آورد شد زمین تجاری، پاساش شد، کارخونه تحتیش و کارگر رفتن بیکار شدن، آورد گذاشت تو بانک، 34% پول درش باشه باید راه میاد رئیس بانک. ماهی 5 میلیارد تومان داره صافی پول میگیره. نه دست کارگر رفته زیر دستگاه پرست، نه هفتپه و نه هپکو و هیچ درد سری هم نداره. یک قرونم مالیات کارمند و کارگر قبل اینکه حقوقشون رو بگیره اول مالیاتش کسر میشه. یک قرونم مالیات نمیده. این کشور شده کشور پولدارا. قوانین ما برای پولداراست. پولدارا سربازی نرن، پولدارا پول دارن برن تو تر، پولدارا زنشون رو کشتن تو حموم، پول دارن رضایت میگیرن، من و تو باشیم اعدام میشیم. پولدارا بچه‌شون میبرن مدرسه غیر انتفاعی، پولدارا مریض بشن میرن بیمارستان خصوصی، فردا صبح همون پزشکی تو میاسان دولتی میگه یه سال دیگه بهت وقت میدم، میگه فردا بیا این انقدرم پول بده فردا عملی. جلوی این قوانین نجس و کثیف رو نگیریم آشورا خواهد شد تو کشور. میدونه ابو عبدالله چرا سرش بالا نرفت؟ چون در زمان آقایون قبلی، مسئولین و خلفای قبلی، پولدار بودن شد منزلت. زبیر سیف الاسلام ها، پسر عمه امیرالمومنین حضرت زهرا، دوشا دوش امیرالمومنین جنگید، موقع مرگش اسباشو کار ندارم، کنیزاشو کار ندارم، خونهاشو کار ندارم، شتراشو کار ندارم. میگه چرا اسب شتر؟ شتر شاسی بلند، اسبم SUV و سدان و اینجور چیزا مثلا محاسبه بشه امروز، مرکباشو کار ندارم، خونهشو کار ندارم. پول نقد تو خونش 59 میلیون درهم بوده. من نمیگم، صحیح بخاری سنی ها میگه طبقات ابن سعد داره میگه. 59 میلیون درهم یعنی چی؟ کاری نداره. 59 میلیون درهم یعنی تقسیم بر 10 دینار. هر 10 درهم یه دینار، دینار طلا دیگه. 59 میلیون درهم یعنی 5 میلیون 900 هزار دینار. یه دینار چند گرم طلاه؟ 4.25 گرم. این 25 صدم رو میبخشم اون 5900 رو میکنم 6، که بازم ما ضرر میکنیم. ما به تو محاسبه میخوام معامله جوش بخوره به درک. خب 6 میلیون ضرب در 4 گرم 6 تا 24 میلیون گرم طلا. طلا که طلا دیگه، میدونید کل تاریخ طلا طلا. پیرزنا میفهمن مهریه رو با طلا میبندن. با ریال نباید کار بکنی، با ریال کار کنی کلا سرت رفته. دولت یا قیمتش میکنه 1/3، میبینه 2 میلیون تو جیبت شده 700 هزار تومان. درست شد؟ 24 میلیون 24 تن طلا. سلطان سکه شد زبیر. برای همین جلو امیرالمومنین نیست. یه نفرم 24 تن طلا تو خونش گیر بیارن نمیگیرنش. برای پسر عمه امیرالمومنین جلوش واسه. فساد ساختار به قانون قوانین زبیر مازال از زبیر کان رجلا من اهل الوهیت تبدیل کرد به چی؟ یعنی سلمان بود، به کسی که فاسق جل امیرالمومنین است. امیرالمومنین فرمود القاتل و مقتول کلاهما فی النار، یعنی زبیر جهنمیه. درست شد؟ این قوانین کجا باید اصلاح بشه؟ مجلس. مجلس 1530 هزار میلیارد تا 1500 میلیارد نه ها 1530 دوباره 1000 میلیارد. ببین الان عددا چون مملکت ما الحمدلله رفته بالا، 1000 میلیارد تومانه تو جلسات ما با آقایون میریم نمیگن 1000 میلیارد تومان، میگن همت. 1000 میلیارد تومان از او ابراهیم همت ما رسونن به این همت. خب 1500 هزار میلیارد تومان مردم پول سپرده گذاری بلند مدتشون که یک قرون بذار ببینیم سال چقدر اینا سود میگیرن. او 34% که به بذار کنا ولش کن، 20% بگیرم خوبه؟ معامله جوش میخوره آقایین برادرها؟ حل 20%، 20% 1530 هزار میلیارد تومان یعنی سود سالانش میشه 306 هزار میلیارد تومان. 10% این کارمند بدبخت بیچاره اینا مالیات بدن میشه 30 هزار میلیارد تومان. متوجه شد یعنی چی؟ حواستون به منه؟ کل این قصه بنزین رو درست کردن که چی به گیرشون بیاد؟ 30 هزار میلیارد تومان. آی نوبخت گفت دیگه، اینو چرا نرفتی پول داره بگیری؟ پس ما راهکار داریم. بعدش من نمیگم از همه میگرفتی، اونی که سپرده گذاریش کمتر بود از اون 5% میگرفتی، اونی که بیشتر داشت از اون 15% میگرفتی، آنت پلکانی مالیات میگرفتی. در کمیسیون تلفیق مجلس دو تا دکتر رفتن نشستن، دو تا پزشک، مالیات پزشکانو هوا کردن، مالیات بر خونه خالی هوا. آدم داریم تو تهران، آی دکتر پروین پور شورای اینا چیکشک مسکن و فلان این چیزا، همین مسکن مهر و اینا جز کارای اینا بوده. ایشون میگفت ما آدم داریم در تهران 10,000 تا خونه به نامشه یه نفر. حالا فردا مجلس بخواد یه قانون تصویب بکنه که از خونه‌های خالی مالیات بگیریم، چند تا خونه خالی داریم تو تهران؟ 500 تا 600 هزار تا خونه خالی داریم. فقط کافیه همینا رو مجبور بشن چون مالیات ندن عرضه کنن، اجاره بدن، چی میشه؟ قیمت اجاره 30-40% میاد پایین. دیگه لازم نیستیم بنده خدا که خونه زندگیشو آدم عائله مند با دو تا بچه بره تو آپارتمان 45 متری. تو اون خونه دیگه حیا نمیمونه. مردم خودکرده را تدبیر نیست، ماها انتخاب کردیم. نوش جونمون. وقتی نمیخوایم، وقتی از نمایندمون فقط میشه چرت و پرت سیاسی سر هم میکنه، داغمون میکنه. وقتی کل خواسته نماینده ما اینه که آقا برن ورزشگاه یا نرن ورزشگاه، باشه رفتن ورزشگاه دیگه خانوما، بعدش چی؟ نه موتور هم سوار شن، باشه موتور، نه بعد تکچر هم بزنن، تکچر بعد جوف راهنما هم روشن کنن، خب بعدش چی؟ هیچی. انتخابات مجلس سر شد، رأیمون ازت گرفتیم، ان شاء الله 4 سال بعد با ایده های جدید میای. وقتی تو رو میتونه اینجوری گولت بزنه، منم جاو باشم این کارو میکنم. دمش گرم. ایراد بر گربه نره و روباه مکار نیست، اون موقع پینوکیو هست. تقصیر ماه، تقصیر ماه هست. این دفعه هر کی اومد بهش اینو بگید، بگید آقا جون اونجا مجلس که سر و صاحب درست حسابی نداره، هر کار دلتون بخواد اون تو میتونی بکنی، نظارتی هم براتون نیست مثل مجلس آمریکا، مثل مجلس کنیا. کنیا با شیرا دارن زندگی میکنن. خب کنیا تو باید به من تضمین بدی فاسد نمیشی. تضمین من هم اینه، تمام اموال و دارایی تو خودت باید شفاف کنی. دو، هر رأی دادی با گوشید عکس میگیری میذاری رو کانالت، تمام نطقایی که داری میکنی صدا تو ضبط میکنی میذاری تو کانالت. درست شد؟ در غیر این صورت ما به تو رأی بگی نمیگی، تو نمیده مایی دیگه، کاری هم نداریم چپی راستی بالای پایینی هرچی من چی. درست شد؟ بعد من میدونی چی میگم، من پیشنهادم اینه، من با این لیست میستا و این قصه ها کار ندارم، باشه تمومش با جای خوبش رسیده، الان میگه وقت تمومه، اما با آمریکا فوش میدادی میبی نداشت، الان به اینا داریم چیزی میگیم بعد شد. خب من راهکارم اینه، هر چی میخواد کاندیدا بشه یه دونه گوشی موبایلشو برمیداره میگه این جانب فلان، داراییام ایناست، دارایی زن و بچم درجه یکم ایناست. خب هر کسی جز این پیدا کرد اجازه داره از من شکایت کنه و بره به نام خودش ثبت کنه، اونو به نام خودش بزنه، من اینجا اجازه میدم. بعد همین متنو که میگم مینویسه مهر امضا میکنه میذاره رو سایت و کانال، هر کسی ننش قرار کرد یه سایت و کانالی داره دیگه، خب میذاره رو سایت و کانالش، کاری نداریم، قانون داوطلبانه. دو، تمام رأیامو شفاف عکس میگیرم میذارم. سه، تمام نطقامو ضبط میکنم چه تو کمیسیون چه الان. اگر این نبود شما حق دارید به او آدم بگید بی شرف، بی غیرت، بی ناموس. خب ببینم این آدم فردا میتونه تو خیابون راه بره یا نه. راه دیگه برامون نمونده. نه همین آقا جون، و الا به حرف زدن باشه میاد بیاد من نمیدونم خلیج فارس را آسفالت میکنم مردم هورا. توی شهر ترک و فارس داره به ترکی تیکه میندازه، به فارسی تیکه میندازه، کرد و لور دارن، عرب و عجم دارن، چیچی دارن، هر کسی میاد تحریک میکنه گسل ها رو، مردم چاد جوون هم میندازن. الان هم که الان بابا شما الان کانال ها اینا رو نمیبینین، میگه عضو کانال کنه انقدر پول بگیر. بابا لامصب اینا به پول از کجا داری میاری تو؟ بابا کسی که داره 10 میلیارد خرج میکنه برای انتخاباتش، 10 میلیارد داره خرج میکنه برای انتخاباتش، بابا تو چقدر مگه حقوق میخوای بگیری تو 4 سال؟ پس از جای دیگه داره جبران میشه. من همین فیروزکو تو یکی از روستاهاش دعوت بودم. ای اومده بودیم مثلا یه آب و هوای عوض کن که خوردیم به برف و بدبختی و بیچارگی و قطعی آب و ولش کنیم. آقا یهوی گفتن که آقای نماینده تشریف آوردن اینجا. من بالا داشتم نگاه میکرد پنجره، این عزیزی که ما رو دعوت کرد رفت اونجا، یهوی برگشت با یه 10,000 تومانی برگشت. گفتم این چیه؟ گفت آقای نماینده به ما به کسایی که اومده بودن اونجا داره تمام روستا رو سرکشی میکنه، نفر 1,000 تومانی ده 10,000 تومانی داره. گفتم گرفتی؟ پرد میکردی تو صورتش. 10,000 تومان چیه؟ این 10,000 تومان از کجا داره میاد؟ تو یه ضرب و تقسیم کن دهاتا رو، هر داد 50 نفر برن جلوی آدم وایسن، از جیب بابات داری میبخشی؟ چی کار داریم میکنیم؟ رفتم شهر میگه کارت شارژ میدن رای میگیرن، مرغ میداده طرف. امام جمعه یکی از شهرهای شمالی میگفتش که دم غروب خودم رایم صبح دادم رفتم یه سرکشی، رفتم که این روستاها، گفتم رای دادید ندادید؟ یه گفتش که غروب گرونتره، با دم غروب رای قیمتش میره بالا. آقا جون با این سیستم بچه پیغمبر بفرستی دیگه؟ بچه پیغمبر مگه کنعان بچه نوح نبوده؟ واسه نظارت بد باشه. ببین چی شد آقا جون، تو به ما اطمینان بده که فاسد. نه من قول میدم. خیلی غلط میکنی، زبرش فاسد شده، بچه پیغمبر فاسد شده، بچه امام، برادر امام، عموی امام جعفر کذاب فاسد شده. تو کی اصلا؟ کسی که بگه من فاسد نمیشم بعد زد تو دهنش دروغگو این آدم. تو از کجا از آیندت خبر داری؟ کی میتونه تضمین بده در مورد آیندش؟ اینا خراب میکنه آدم. با چپ و راستتون کار ندارم. درست میخوای به چپ رای بدی، به راست رای بدی، به چپ سالم رای بده، به راست سالم رای بده، به کسی رای بده نمایندت باشه، بتونی خط کش برداری بفهمی عمل کردش چی بوده، بتونی شاغول داشته باشی بسنجی. اینجوری که باشه بیا 290 تا 90 تا شرط صلاحیت شده. اخلاقی که داری بابا، لام از سبت و زیب شلوارتو نمیتونی نگه داری، بلند شدی اونجا از امنیت ملی ها و نمیدونم فلانت بری دفاع کنی. اگه تو خودت نمیبینی که نمیتونی جلو خودتو بگیری، خب نرو. نمیتونی جلو جیب این جیپی که مربوط به پوله بگیری، یعنی پول میاد میره، نرو. و ما درخواستمون اینه این نماینده ها برن تو، اولین کاری که میکنن تمام این حرفا رو قانون میکنن، مثل مجلس آمریکا، مثل مجلس اسرائیل، مثل اتحادیه اروپا، مثل مجلس کنیا، مثل مجلس ازبکستان، مثل مجلس عراق. چرا شما همه چیتونو میخواید ادای خارجی ها رو در بیارید؟ تو این مدل نمیخواد شبیه خارجی ها بشه؟ ها؟ بقیه جاها میخواد شبیه خارجی ها بشه. اینجایی که میخواد خیالمون راحت کنی فساد شکل نمیگیره، نمیشی؟ بعد میبینی چی میشه؟ طرف مجبوره تمام هدایای دریافتی رو اعلام کنید. میخوان بهش رشوه بدن، میترسن، میگه نکنه رقیبم داره بهم رشوه میده بعدن علنیش کنه. ببین چی شد؟ دوست داره دزدی کنه، نمیتونه. این خوبه، ما همینو میخوام. ما شفافیت میخوام، مثل شفافیت که قصر حضرت سلیمان داشت، از جنای کافر کار میکشید. شفافیت که ببین حضرت سلیمان مانیتورینگ داشت، این که میگه خونه ایشون شفاف بود، قصرش، یعنی اونا رو میدید اونا هم میدیدن. منظور اینه دیگه، یعنی هم ساختارها برای مردم شفاف بود، هم اون تسلط و نظارت داشت. اینجوری نمیشه آقا، شفافیت ما میخوایم. ببینید چی حالا میاد اول اینو به شما بگم، نصفی که همون اول میگه اموال دارایی تو اعلام کن میزنن عقب. یا ما اموال و داراییمون اعلام کنیم، مردم همون اول میگن اوه اینا رو کجا آوردی، ما که باباتو میشناختیم. همون اول نصفی تعطیل، الحمدلله. قربال ازی بهتر. امیدوارم مفید فایده بوده باشه. منتها تعجیل در فرج همزمان صلوات نبفرم.